عامل اسراف اصلا چی هست؟
خب من قبل از اینکه در رابطه با ریشه ها و عوامل و راه حل های مقابله با اسراف بحث بکنم، اجازه بدید در رابطه با این آیه‌ای که پخش شد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، من یه توضیح مختصری رو عرض بکنم. ببینید، اولا توی این آیه خطابش یا بنی آدمه، یعنی یا ایها الذین آمنو نیست، خطابش به همه انسان هاست، خطابش به کل انسانه، یا بنی آدم. بعد میفهمد خذوا زینتکم عند کل مسجد، این خودش یه پیامی در واقع یکی از راه حل های مقابله با اسراف همین نکته است که داره اینجا بهش اشاره میکنه، که شما ظاهرا شأن نزول این آیه مربوط میشه به یه طایفه ای از بنی عامر که اینها در ایام حج طعام و غذا و اینها نمیخوردن، خیلی به خودشون سخت میگرفتن، یا مثلا برهنه میشدن، اون لباس های شکیل و زیبای خودشون رو نمی پوشیدن. شأن نزول آیه ظاهرا این مورده که عرض کردم.
بله.
اما این که می فرماید زینت خودتون رو به هنگامی که به مسجد میرید به همراه خودتون ببرید، این زینت باز ما توی اگه بخوایم تفسیر آیه به آیه داشته باشیم که روش علامه طباطبایی است، می فرماید خب یه قسمتی از آیه قرآن هست که می‌فرماید المال والبنون زینت الحیات دنیا، یعنی مال و فرزندان شما زینت شما هستند. معنای این آیه رو اگر بخوایم جمع بکنیم با این کسی که به مسجد میره زینت خودش رو همراه خودش ببره، یعنی فرزندان خودش و اموال خودش رو همراه خودش به مسجد ببره، این دو تا پیام داره. یه پیام این که مسجد باید محور حل مشکلات باشه، یعنی طرف اموال خودش رو با خودش به مسجد ببره که اگر مراجعینی اونجا بودن یا میخواد یه برنامه تولیدی رو انجام بدن، کمکی بکنن توی این حوزه ها، این اموالش همراه خودش باشه. اینکه بچه ها رو، فرزندان خودتون رو همراه خودتون به مسجد ببرید تا اینها اون معارف دینی رو، معارف قرآنی و معارف اهل بیت رو توی مسجد آموزش بدن، یه نکته تربیتی رو داره که اتفاقا که از راه‌های مقابله با اسراف همین مسئله است که ما از آموزش و تربیت فرزندان توی خانواده و توی مسجد بیایم شروع بکنیم و کار رو به گونه ای پیش ببریم که اون فعل اسراف نکردن در واقع ملکه کودکان و فرزندان ما باشه. خب این نکته بود که خواستم.
حتی تو مدارس آقا، تو دانشگاه، تو مدارس، تو کانونهای فرهنگی، تو مساجد بسیار مهم هست. من خودم یادمه که وقتی که معلم پرورشیمون در خصوص مسائل اخلاقی و پدیده‌های مذموم و صفات ناشایست در مدرسه صحبت میکرد، بچه ها خیلی توجه میکردن و گیرایی بالاتری داشتن. حالا با توجه به اینکه خب اون فضای آموزشی هست و بچه ها همه دوست دارن توی بحث آموزشی سبقت بگیرن از همدیگه، سعی میکردن که اون مسائلی که اون مربی آموزشی داره مطرح میکنه رو به نحو احسن یاد بگیرند و عمل بکنند. واقعا جای تأمل داره که انشالله تو این قضیه مربیان ما، اساتید ما، معلمای ما خیلی کار بکنن توی مخصوصا مسئله اسراف و تبذیر. حاجا یک بار دیگه این آیه‌ای که حضرت عالی اشاره فرمودید و بشنویم، دوباره در خدمتتون هستیم.
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.
بله، تلاوت آیه 31 سوره مبارکه اعراف هدیه حضور شما شنوندگان بزرگوار شد با صدای اکبر القراء شيخ مصطفى اسماعيل.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
با برنامه محیا با عنوان من و روزی حلال و موضوع اسراف و تبذیر در خدمت شما عزیزان هستیم. و اما پیامک های شما بزرگواران 0911 4 رقم آخر 99-74. سلام از ادب، اسراف در دین و اموال و غیره از وسوسه های شیطان است و حرام است. جناب آقای سید احمد خلیلی از مازندران.
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح
0912-3254. آقای امام صادق علیه السلام فرمودند تقوی الهی پیشه کن، اسراف نکن و بر خود هم سخت مگیر و میان روی مایه استواری است. تبذیر همان اسراف است که خداوند درباره آن فرموده تبذیر و زیاده روی نکن. سرکار خانم شمسی وحدتی از تهران.
ابدا لا یعلو کتاب ابدا لا یمحو سراب ابدا لا یعلو کتاب ابدا لا یمحو
صف 915-32-30. روانشناسا سه عامل وراثت، خانواده و محیط خارج رو از عوامل مهم تربیت شمردند و به نظر من اسراف و تبذیر خیلی به این سه مورد مربوطه. وراثت، خانواده و محیط خارج. جناب آقای محمد عبدی از مشهد.
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى
اتلو المصحف فجرا عصرا
0935-35-35. یکی از نقشه های استعمار برای تحت سلطه در آوردن ملت ها رواج اسراف و گسترش فرهنگ مصرف زدگی در میان اونهاست. جناب آقای زین العابدین سجادی از تهران.
تلقى الخير وتلقى الأجر
تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان
أنت تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه.
خیلی ممنونم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمندم با ادامه برنامه محیا با عنوان من و روزی حلال و با موضوع امروز اسراف و تبذیر. آجا در خصوص ریشه ها و عوامل اسراف می فرمودید که این عمل مذموم چه ریشه هایی داره و راه حل های اون چی هست؟ در خدمتون هست.
بله، این خیلی عالیه که شنوندگان عزیز همراهی می کنن، پیامک هایی که ارسال می کنن بله. خیلی کمک می کنن به جلو رفتن بحث، پیشرفت بحث. هم در رابطه با ریشه های اسراف اشاره شد توی این پیامک هایی که شما خوندید و اون ریشه های روانی، خانوادگی، مسائل اجتماعی و هم برخی از مواردی که نظام سلطه همیشه برنامهش بر این هست که اسراف رو رواج بده در بین جامعه اسلامی،
مصرف‌گرایی بله.
و هم خانم محترمی که روایتی رو از امام صادق خوند که در واقع نه اسراف باید کرد و نه خیلی بخل ورزید و بین اینها رو باید
اعتدال و میانه روی
فردی شخص مراعات بکنه که همون اعتدال باشه. و اینکه در انتهای روایت هم بود که تبذیر نوعی از اسراف است و این اشاره به همون معنایی است که عرض شد. که اسراف دایرش گسترده تر از تبذیر هست و شامل تبذیر هم میشه، اما اگر این دو کنار هم دیگه به کار رفتن، اسراف بیشتر تو جنبه های مصرفی و تبذیر بیشتر تو جنبه های تولیدی، اسراف بیشتر تو جنبه های فردی و تبذیر بیشتر تو جنبه های اجتماعی بروز و ظهور دارن. اما در رابطه با ریشه های اسراف، یکی از ریشه های اسراف که توی قرآن کریم بهش اشاره شده، غفلت از یاد خداست. ببینید جناب آقای احمد پور عزیز، ما تو برنامه های گذشته هم این مطلب رو اشاره کردیم که اقتصاد اسلامی اگر بخواد تحقق پیدا بکنه، پیش شرطش درست شدن فرهنگه. یعنی فرهنگ باید فرهنگ اسلامی و قرآنی بشه تا اینکه رفتار اقتصادی مردم رفتار مبتنی بر اصول اسلامی باشه. این فرهنگ بسیار اهمیت داره. خب همونطوری که مستظر هستیم، فرهنگ قرآنی اون نکته اساسیش فرهنگ توحیدیه، یعنی توجه به خدا، یاد خدا و اینکه همه نعمت ها از طرف خداست. ما تو قرآن کریم این آیه رو داریم که لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. این آیه دقیقا داره به این معنا اشاره میکنه که شما کسانی که غافل از یاد خدا هستند و یاد خدا رو فراموش کردن، اینها رو به عنوان الگوی خودتون قرار ندید، از اینها تبعیت نکنید، چون اینها دنبال هواهای نفسانی خودشونن و تبع هوا. این جا داره که اینجا به این مطلب اشاره بکنیم که گاهی توی یک جامعه سلبریتی هایی میان الگوی جوان ها قرار میگیرن که اون وقت زندگی اینها زندگی سرشار از اسراف و تبذیر و ترویج مصرفگرایی و اصلا تبلیغ مصرفگرایی. این نکته رو قرآن کریم داره بهش اشاره میکنه، در واقع هم داره ریشه اسراف رو بیان میکنه، هم داره راه حل رو بیان میکنه که اگه شما میخواید الگو سازی بکنید، اگه رسانه میخواد توی جامعه اقدام به الگو سازی بکنه، بره رو الگوهایی که اینها الگوهای توحیدی، الگوهایی که افراد با ایمان، افراد مخلص، افرادی که پای عمل صالح می ایستن، اینها رو به عنوان الگو بیاد رسانه روشون کار بکنه. و کسانی که غافل از یاد خدا هستن و دنبال هواهای نفسانی هستن و کان امر و فروتا، این اصلا کار اینها بر مبنای اسرافه، بر مبنای افراطه.
این چهرهای شاخص و معروف بعضن یه کارهایی میکنن که جوانان به تبعیت اونها اون مصرفگرایی و اون اسراف و تبذیره رو انجام میدن.
بسیار عالی، بله همین مطلبی که فرمودید درست. گاهی مثلا توی زندگیاشون هم توی اون نوع کالایی که دارن مصرف میکنن،
پوشششون،
حیوانات خانگی، پوشششون و اینها، همه متاسفانه چون رسانه به اینا پرداخته و به نوعی الگو شدن توی جامعه، این خیلی میتونه تبعات منفی داشته باشه برای ترویج اسراف و مصرف گرایی که آموزش قرآن کریم در واقع اینجا به ما این هست که ما این الگوها رو الگوی خودمون قرار ندیم. یکی دیگه از ریشه های اسراف تکبر و خودنماییه، یعنی طرف به واسطه مصرف کردن زیاد، یا اینکه مثلا مهمونی میده، توی مهمونی چندین نوع غذایی که اصلا شاید استفاده هم نشه، جهتش
خودنماییه.
این که حالا ممکنه نکاتی که اشاره کردن توی پیام ها، گاهی حقارت هایی رو مثلا توی دوران تنگدستی داشته، حقارت هایی رو متحمل شده، بعد حالا الان فکر میکنه که برای جبران این حقارت ها باید بیاد یه جوری خودش رو بیمیل به اموال و اینا نشون بده که آره من اهل خرج کردنم، و به این صورت که به صورت مصرفانه داره استفاده میکنه. این یکی از ریشه های اسراف هست. یکی دیگه از ریشه های اسراف وسواسه، که حالا این به خصوص توی خانوم ها شیوع بیشتری داره، وسواس روی مسائل مختلف. حالا گاهی همین مهمونی که طرف میخواد بده اونقدر کمالگراست که میخواد همه رو به زعم خودش راضی نگه داره، به این شکل میاد در واقع اون مصرفش رو مصرفانه انجام میده. یا مثلا توی طهارت، توی شستشوی خونه گوشه، مثلا در حالی که ما اگر بیایم احکام رو مطالعه بکنیم بسیار آسون گرفته توی این زمینه ها. میگه اگه شما دقیقا نمیدونید که کجا مثلا کدوم نقطه نجس هست، شما میتونید با پای خیس اونجا اصلا قدم بزنید اگر دقیقا نمیدونید. ولی متاسفانه این نکات رو تو شستشوی لباس ها توی موارد رعایت نمی کنن و دوچار یه نوع وسواس میشن و این یکی از عوامل افتادن توی دام اسرافه که همونطور که اون شنونده عزیزمون بهش اشاره کرد، اسراف در واقع وسوسه شیطانه.
وسوسه.
و
به قول حضرت عالی با یه مقداری با آب کر هم شاید بتونیم اون نجاست رو پاک کنیم، اما بعضا شده به اندازه یه حوض آب استفاده میشه برای اینکه اون یه مقدار نجاست برطرف بشه. متاسفانه نمینه به قول فهمش از تالی وسواس هست. پس وسواس هم نوعی میتونه اسراف باشه.
بله، این که از ریشه های اسراف، مسئله
از عوامل اسراف باشه.
عوامل اسراف مسئله وسواس، تکبر و خودنمایی و دوری از یاد خداست. حالا ما تو قسمت بعد اشاره بکنیم به اون راه حل هایی که کمک میکنه به ما که این مرض رو و این گناه رو در واقع مرتکب نشیم.
خیلی سپاسگزارم. بریم یه گزارش بشنویم، انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین واژه در شروع کلام، نام حق باشدت به ذکر. سلام میکنم به همه خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن. حالا احوالتون چطوره؟ من سید حامد رشید سادات هستم. خیلی خوش آمدید به بخش گزارشی برنامه محیا. امروز در خدمت یکی از عالمان گرانقدر هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی علی نژاد کنار ما هستند و در خصوص اسراف و تبذیر انشاءالله نکاتی را از ایشان خواهیم شنید. حاج آقا سلام علیکم، حالا احوال چطوره؟ صبح شما بخیر باشه.
من ارادتمندم، سلام عرض ادب به تمامی شنوندگان محترم رادیوی قرآن.
سلامت باشید انشاءالله، سپاسگزارم. حاج آقای علی نژاد، میدونید که بالاخره از اسراف و تبذیر ما رو نهی کردن و این برای همه ما روشنه. مطمئن میخوام عرض کنم که شما بفرمایید راه‌های جلوگیری از اسراف و تبذیر چه هست و در چه چیزی شما حالا مشخصا اسراف و تبذیر رو بیشتر میبینید در جامعه ما؟
بله، از وجود زیجود امام حسن عسکری علیه السلام حدیثی داریم، فرمودن ان للسخاء مقدارا فان زاد علیه فهو صرف. فرمودن بخشندگی هم اندازه‌ای دارد که اگر از اون فراتر بره همین هم اسراف محسوب میشه. امام حسن عسکری میفرماید یعنی هدیه دادن، بخشندگی، در راه خدا احسان دادن تو زندگیمون، تو مراسماتمون. خیلی مسائل هستند که ما متوجه نمیشیم ولی تو زندگیمون اسراف میکنیم. زندگی روزمرهمون، در میوه خریدن، در پوشاک خریدن، در لباس خریدن برای خودمون، بچه هامون، ما میتونیم یه حدی قائل بشیم تو زندگیمون. چرا باید میوه اضافه بخرم؟ به همون اندازه‌ای من میتونم میوه بخرم که میخوام از اون استفاده کنم، به همون اندازه‌ای لباس بخرم که میخوام امسال مثلا 2 ماه بپوشم، 3 ماه بپوشم. ما بعضن در سال به مناسبت‌های مختلف 10 بار لباس میخریم، همون لباسایی که تو کمدامون مونده، همون لباسایی که اصلا نمیپوشیم، همون لباسایی که استفاده نمیکنیم. در خورد و خوراکمون هم همینطوریه. در مراسماتمون چقدر اسراف میشه؟ مراسمات عروسی، مراسماتی که الان تازه کشف شده، مثل مراسم همین تعیین جنسیت نوزاد،
بله،
جنین،
بله، بله.
خیلی مسائل هستن که تازه مد شده و تو جامعه ما روز به روز بیشتر میشه و اسلام هم از اینا نه کرده، از اسراف. و فرمودن اسراف کلید تمامی گناه است. کسی که به اسراف مبتلا میشه و خیلی الان به مریضی تبدیل شدن، یعنی آب باز میکنن 1 ساعت 2 ساعت و فکر میکنه دستش پاک نشده، فکر میکنه لباسش پاک نشده، فکر میکنه بدنش پاک نشده، 2 ساعت تو همون مونده. چرا؟
چون به مریضی
تبدیل شده و این مریضی آروم آروم بیشتر میشه، این وسواسیت بیشتر میشه و وسواسیت تبدیل به اسراف بیشتر میشه و تو زندگیمون گرفتار میشیم و این باعث میشه کسی که اهل اسرافه نه نمازش درسته. چرا؟ چون که تو نمازش هم وسواس شده، تو زندگیش دچار اسراف شده، تو لباس خریدن، تو غذا پختن، حتی فرمودن در احسان کردن، کادو دادن، تو عروسیامون چه اسرافایی میشه، تو غذا خوردنمون. در آخر ماه سفر که مشرف بودیم محضر حضرت علی ابن مرسرزا، هتل هایی که زائرین تشریف میارن هتل ها و اقامت دارن در اون هتل ها، هتل هایی که سلف سرویس هن و چقدر غذا. من با یکی از این رئیس های هتل صحبت میکردم، اونجا عرض کردم، گفتم آقا حتی شده با یه بنر، حتی شده با یه با اطلاعیه تو هتل میتونیم با یه حدیثی انذار بدیم، شاید همون لحظه کسی این حدیث رو ببینه، روایت رو ببینه، همون لحظه متحول بشه،
تلنگری بخوره.
بله تلنگری بدیم، یعنی نباید این همه اسراف بشه. چقدر زائرانی هستن که محتاج همون یه مدل غذاش هستن ولی نمیتونن استفاده کنن. یا در زندگیمون، در مراسماتمون اسراف و تبذیر خیلی روایت داریم، خیلی حدیث داریم و فرمودن گناه از اون اسراف، از اون تبذیره شروع میشه و ادامه داره. خدا عاقبتمون رو ختم به خیر کنه اگر جلش رو نتونیم بگیریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای علی نژاد. یکی از اصلا اسراف ها رو فهمیدید که بالاخره در جاهایی بوده که بالاخره مسافرخونه ها یا هتل هایی که بوده و فرمودید راه مقابله با اون هم شما پیشنهاد کردید اصلا به اون مدیر هتل یا به اون مدیر محل اسکان که آقا یکی از این احادیث ناب اهل بیت رو بزنید، شاید به کسی تلنگری بخوره و اصلاح کنه خودش رو. میخوام یه مورد دیگر رو بفهمید حاج آقای علی نژاد که ما در زندگی روزمرمون باهاش سر و کار داریم و راه مقابله با اون اسراف رو هم برای ما بفرمایید، خواهش میکنم.
راه مقابله با هر گناهی که اسراف هم یکی از اون گناهان کبیره است، خدا در قرآن میفرماید ان الله لا يحب المسرفين، خدا خوشش نمیاد از اونایی که اهل اسراف هستن. راه مقابلش تو زندگیمون تمرین کردنه. هیچ کس نمیتونه یهویی در یک مرتبه عوض بشه و کارش رو اصلاح کنه. مطمئنن برا هر گناهی که میخوایم از اون گناه دور بشیم باید آروم آروم جلو بریم و آروم آروم تمرین کنیم به سمت ترک محرمات و عمل به واجبات.
بسیار علی، خیلی بهرمند شدیم، خیلی مستفیض شدیم، صمیمانه از شما سپاسگزارم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی علی نژاد عزیز و از همه شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن مثل همیشه سپاسگزارم که با ما همراه بودن و امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید. آقا عوامری نداریم؟
ارادتمندم، ان شاءالله همیشه در پناه امام زمان باشین.
سپاسگزارم از شما، ممنونم از همه شنونده هامون. مثل همیشه کلام آخر من همینه که آرامشی هست اهل یقین را قرآن بخوانید یا ایها الناس. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از همکار عزیز و بزرگوارم آقا سید حامد رشید سادات و همچنین از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی نژاد که از فرمایشات ایشون مستفیض شدیم. حاج آقا حدودا 3-4 دقیقه فرصت داریم که بحث و جمع‌بندی بکنیم در خصوص راه حل‌های مبارزه با اسراف و تبذیر می‌فرمودید و ممنون میشم در خصوص ابعاد اجتماعی و فردی این پدیده مذموم هم بفرمایید.
بله، منم تشکر میکنم از حاج آقای علی نژاد که کار رو آسون کرد بر ما، خیلی از موارد رو به خوبیشون بهش اشاره کرد. جناب آقای احمدپور، قبل از اینکه برنامه شروع بشه حضرت عالی روایتی رو از امام صادق علیه السلام قرائت کردید که مضمون این روایت این بود کسی که به واسطه اسراف کردن بخواد فخر فروشی بکنه در نهایت به واسطه تنگ دستی خار و ذلیل میشه. من اینو میخوام استفاده بکنم که خود همین فکر کردن به عواقب اسراف که تو روایت بهش اشاره شده یکی از راه حل‌های مقابله با اسرافه. این که ما میخوام فرهنگمون درست بشه، یکی از راهاش اینه که ببینیم چه تبعاتی داره، چه عواقبی داره اسراف کردن. و همونطوری که اشاره شد، یاد خدا، ذکر خدا، یاد اهل بیت، استفاده کردن از روش هایی که اهل بیت به ما آموزش دادن، اینکه الگوی خودمون رو صحیح انتخاب بکنیم یکی از عوامل مقابله با اسراف. بله، همونطور که اون طرف قضیه است که الگوی غلط و اون شخصی رو که ما به عنوان الگو قرارش میدیم و کار اون رو داریم تقلید میکنیم، باعث میشه که بیفتیم توی زندگی مصرفانه. این طرف ماجراش هم برای حل این معضل اینه که ما بیایم یه الگوی صحیح رو، خب الگو شامل هم فرد میشه، همین که یه برنامه مشخصی، این الگوی صحیح مصرف کردن که حضرت آقا هم روش تأکید دارن، الگوی صحیح مصرف، خود این میتونه کمک بکنه به این که ما راه درست رو برای مصرف کردنمون، برای رفتار مصرفی خودمون اختیار بکنیم و دوچار وسوسه های شیطان و دوچار اسراف توی زندگیمون نشیم. من فقط در انتهای مباحث این آیه قرآن کریم رو بهش اشاره بکنم که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ببینید، همونطوری که عرض کردیم، اسراف و تبذیر هم جنبه فردی داره و هم جنبه اجتماعی. یعنی فقط ما نمیتونیم بیایم جنبه فردی رو روش تأکید بکنیم، مردم رو توصیه بکنیم به اسراف نکردن، ولی از اون طرف کارهایی که بروز و ظهور اجتماعی داره رو بیایم توی جامعه ترویج بکنیم و مردم رو اتفاقا تشویق بکنیم با حالا تبلیغات غلط، ترویج فرهنگ مصرف گرایی، با این کارها بیایم، یا اتفاق دیگه ای که میفته اون اموال عمومی رو بیایم از اون جهت استفاده صحیح خودش خارج بکنیم و اتلاف اموال صورت بگیره، که اتفاقا عرض کردیم تبذیر بیشتر اشاره به این نکته داره،
بوده اجتماعیش.
قرآن کریم میفرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی حالا اخ و شیطان ما توی اصطلاح داریم که مثلا طرف یه اخ الکرمه، یعنی کسی که با یه چیزی انس میگیره، این اصطلاح این که این داداشش شده دیگه، برادرش شده، کسی که انس میگیره با رفتار شیطانی، پس تبذیر کردن، اتلاف منابع عمومی که این میتونه در جهت اصلاح اقتصادی یک جامعه مورد استفاده قرار بگیره، این یه کار شیطانیه. یعنی یه کاریست که طرف خودش رو داره برادر شیطان میکنه، اخو شیطان میشه.
یعنی نهادها، سازمانها و بالاخره شرکت‌های دولتی هم باید خیلی مراقب باشن که خدای نکرده در دایره تبذیر وارد نشن و از اموال بیت المال به نحو احسن استفاده کنن. اشاره فرمودید به آیه 27 سوره مبارک اسراء، بشنویم این آیه رو، برگردیم.
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لرب
بیه. بله، آیه 27 سوره مبارک اسراء هدیه حضورتون شد. واجا کلام آخر،
کلام آخر این که ما ریشه های اسراف رو وقتی نگاه میکنیم، از اون طرف باید بیایم برای حل این مسئله از قرآن کریم مدد بگیریم. همونطوری که از شد لا تطیعوا امر المسرفین، لا تطیع من اغفلنا قلبه، یعنی اون کسانی که الگوی زندگی خودمون میم قرارشون میدیم، اینها افراد اسرافکار نباشن،
دلشون غافل نباشه.
بله، و همینطور توی بعد اجتماعی هم لازمه که ساز و کارهای قانونی یا نهادسازی و اصلاح ساختارهایی که اینها منتهی به اتلاف اموال میشه و مردم رو ناامید میکنه، بی انگیزه میکنه، اینها رو هم تلاش بکنیم برای رفع اشکالاتشون و اینکه انشاءالله جامعه بره به سمت یک جامعه قرآنی مبتنی بر فرهنگ اقتصاد اسلامی
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما، حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر عباس شفیع نجات، کارشناس محترم برنامه و همچنین عضو هیئت علمیه دانشگاه خوارزمی. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن و برنامه محیان بسیار سپاسگزارم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد.